سلام، به دهمین قسمت افرافوتو خوش آمدید. آیا مراقبه و عکاسی می توانند در کنار هم قرار بگیرند و از طریق آنها روشی برای عکاسی یافت؟ موضوع این قسمت ما عکاسی میکساین. مراقبه چیست؟ سوالی که نمیتوان برای آن جواب علمی و دقیق یافت. مراقبه در قالب تعریفی مشخص نمی‌گنجد. مکتب‌های مختلفی از مراقبه که از شرق تا غرب عالم گسترده‌اند، گاه بسیار متفاوت هستند و تفاوت تفکر شرقی و غربی هم عاملی برای فهم گنگ ما از این مفهوم است. در کل میتوان گفت که ذات مراقبه تن به معنا نمی‌دهد. معادل این کلمه در زبان پالی یا همان زبان بودا دیانه است که در تلفظ پالی جانه یا جهانه و در چین و ژاپن به چن و زن میشناسندش. دیانه در هندویسم یکی از سه مرحله پایانی یوگای پانتاجالی است. در پانتاجالی دیانه راهی برای رسیدن به سمادی است که بالاترین مرحله یا همان شناخت کامل است. دیانه جنبه عرفان بودایی است. روش‌های گسترده‌ای برای سیر درون در دنیای سنت‌های عرفانی گوناگون وجود دارد. اما سنت عرفان بودایی در سراسر جهان گسترده شده است. مراقبه را اگر بخواهیم خیلی ساده ترجمه کنیم، باید از واژه تمرکز استفاده کنیم. پس مراقبه را می‌توان تمرکزی مستمر روی یک موضوع تعریف کرد. مهمترین تفاوت در موضوع تمرکز وجود دارد و آن را می‌توان به سه دسته موضوعات عینی یا بیرونی، موضوعات ذهنی یا همان موضوعات درونی و موضوعات عینی ذهنی یا موضوعات بیرونی درونی تقسیم بندی کرد. دسته اول که موضوعات عینی هستند دارای وجه خارجی از ذهن هستند و توسط یکی از حواس پنجگانه دریافت می شوند. در سطوحی بسیار پیشرفته مراقبه‌گر می تواند روی یک منظره تمرکز کند. موضوع ابجکتیو راهی برای وارد شدن به ساحت ذهنی است. در واقع موضوع بیرونی صرفاً نقطه شروع است و اینکه در تمام شیوه های مراقبه ثابت ماندن روی شیء مورد تمرکز مد نظر است. اما عکاسی ذاتاً نمیتواند چنین باشد. تکثر در بازنمایی از ویژگی های مهم عکاسی است. دسته دوم موضوعاتی هستند که ذهن مراقبه‌گر روی آن تمرکز میکند که میتواند شامل موضوعات انتزاعی مانند خشم، شادی، تنفر و سایر موضوعات باشد. موضوعات ذهنی هم در هنگام پیاده سازی روی رسانه عکاسی با مشکلات جدی مواجه خواهند بود و البته مهمترین مشکل این است که ذات عکاسی اساساً ابجکتیو و عینی است. در دسته سوم در عین دارا بودن شکل بیرونی به شکلی با ذهن مراقبه‌گر نه در سطح خودآگاه بلکه در سطح ناخودآگاه در تماس است که یکی از مهمترین آنها تنفس است که در ادامه به آن هم خواهیم پرداخت. اما موضوعات عینی ذهنی از بسیاری جهات با عکاسی اشتراکاتی دارند. این شکل از مراقبه منسوب به خود بوداست. از ساده ترین و مهمترین این موضوعات همانطور که گفته شد تنفس است که در شیوه های بودایی به آن آناپانا میگویند. ابتدایی ترین شکل مراقبه نوع سوم که موضوعش تنفس طبیعی است. اما مراقبه آناپانا چیست؟ با این سوال شروع میکنیم که آیا تنفس همیشه طبیعی است؟ این مهمترین موضوعیه که مراقبه‌گر در این شکل از مراقبه به آن می‌پردازد. واضح است که گاهی اوقات به دلایل مختلفی همچون خشم، اضطراب و احساسات ریتم تنفس متفاوت است. گاهی تنفس تند و بریده است. اما گاهی بدون هیچ دلیلی تنفس ناآرام است و احتمالاً موضوعی از عمق ناخودآگاه ریتم تنفس را برهم می زند. اما موضوع آنقدر آشکار نیست که مراقبه‌گر بتواند رد آن را در ذهن مشاهده کند. مراقبه‌گر به جای تمرکز روی موضوع برهم زننده ذهن بر روی تنفس تمرکز می کند. وقتی که تنفس آرام می شود، در نتیجه ذهن هم آرام می شود. از جهاتی مراقبه را با عکاسی نمی توان قیاس کرد. مراقبه شکلی درونی دارد و البته خروجی قابل تشخیصی ندارد. ولی عکاسی یک خروجی بیرونی و مشخص دارد. در اینجا هم قصد مقایسه آنها را نداریم، بلکه باید روندی که مراقبه و عکاسی طی می‌کنند را با هم مقایسه کنیم. مراقبه آناپانا به 4 دلیل نقطه شروع مناسبی برای تطابق بین عکاسی و مراقبه است، چرا که این شیوه احتمالاً ریشه تمام شیوه های مراقبه از شرق دور تا ایران و حتی اروپا است و اینکه توضیحات روشنی درباره این مراقبه وجود دارد و در میان شیوه های موجود شیوه بسیار روشن است و در مراحل مقدماتی مورد استفاده قرار می گیرد. مراقبه آناپانا این قابلیت را دارد که در مراحل بسیار پیشرفته برای رسیدن به اهداف غایی بودایی استفاده شود و در نهایت با وجود عینی بودن قابلیت گسترش به حوزه ذهن را هم دارد. به همین دلیل این مراقبه می تواند با عکاسی که ذاتاً در عینیت بیرونی پایه‌های محکمی دارد مقایسه شود، چرا که عکاسی با تحولات اخیر به میزان بسیار بیشتری در بازنمای ذهن عکاس یا هنرمند گسترش پیدا کرده است. و اما جنبش میکسانگ. در سال 1959 تبت توسط دولت چین اشغال شد و این عاملی شد برای مهاجرت عده زیادی از تبتیان به هند و از آنجا به غرب. اما با تمام فشارهای دولت کمونیستی چین در اواخر قرن 20 آیین بودا جان تازه‌ای یافت و به سرزمین‌های بازگشت که متعلق به آنجا بود. این تحولات باعث شد که صدها مرکز بودایی در دهه 1980 در محدوده وسیعی از سراسر جهان غرب به وجود آیند. مثلا در آلمان در فاصله سال‌های 1975 تا 1991 شمار مراکز بودایی به 5 برابر رسید. این روند صرفاً از جهت اضافه شدن و نفوذ این مسلک اهمیت نداشت، بلکه از این جهت بسیار مهم بود که شکل‌های جدیدی از آیین بودا در غرب رواج یافت. اساساً ذات همزیستی این مسلک بود که باعث گسترش آن شد. آیین شامبالا که توسط چوگیام ترونگپا بنیان گذاشته شده بود، از جمله آیین‌های نوظهور بودایی سکولار در غرب بود. او بنیانگذار شامبالا و نالاندا میکسانگ بود. او از استادان تبتی بود که از تبت راهی غرب شد. آموزش‌های ترونگپا به 3 حوزه دارما بودا، شامبالا و هنرهای نالاندا تقسیم می‌شود. شامبالا یک رویکرد سکولار به مراقبه است که توسط چوگیا ترونگپا و شاگردانش گسترش پیدا کرده. این آموزش‌ها گستره وسیعی از هنر، جامعه و سیاست را شامل می‌شود و هدف آن رسیدن به یک جامعه رهایی یافته است. به آموزش‌های ترونگپا در زمینه هنر نالاندا می‌گویند و نالاندا میکسانگ به طور مشخص به هنر خوب دیدن اطلاق می‌شود.
In contemplative photography, the emphasis is really on synchronizing one's eye and one's mind. When that occurs, we could actually have flashes of perception which are uncluttered, unburdened, free from the usual ideas we have about how to create something.
تمام حوزه هنر دارمایی در آموزش‌های شامبالا را می‌توان در هنر مکاشفه‌ای یا کانتمپلیتیو آرت خلاصه کرد. هدف ترونگپا متصل کردن هنر به زندگی روزمره بود. هنر دارما یا همان نالاندا جمع فرم‌های هنری و شیوه‌های هنری برای همراستا کردن خلاقیت با زندگی روزمره و خود چیزها است. به زبان متافیزیک غربی، آموزه‌های او را می‌توان به مجزا بودن سوژه و ابژه تعبیر کرد. از مهمترین عناوین آموزشی آنها کتابی است با عنوان عکاسی مکاشفه‌ای شیوه‌های دیدن. یکی از مثال‌هایی که در این کتاب در مورد نحوه دیدن نور بر روی یک گلدان به شیوه میکسانگ است را مرور می‌کنیم. برای مثال سطح مقدماتی کشف نور می تواند به سادگی دیدن و سپس عکاسی کردن از خود نور باشد. مثلا باریکه ای از نور روی دیوار، ساده و مستقیم. اما این به سادگی ممکن است عکاسی از یک گلدان باشد که باریکه ای از نور روی آن افتاده است. در این مرحله عکس از درباره باریکه نور بودن به عکاسی از گلدانی که باریکه نور بر آن است تبدیل شده است. پس از این مرحله ممکن است عکس از این نیز فراتر رود و وارد مرحله سوم شود. در این مرحله باریکه نور تبدیل به فضایی از آشوب انرژی می شود. مرز بین این سه عکس یا سه نوع نگاه می تواند بسیار باریک باشد. در بستر این تفکر رابطه استاد و شاگرد بسیار مهم است و اساساً یادگیری به صورت خودآموز کاری غیر ممکن است. و این کتاب به عنوان راهنما در کنار آموزش‌های مستقیم کاربرد دارد. برای گشودن راهی به نظریه میکسانگ، مجموعه عکس‌هایی که در کتاب دیدن و نگاه کردن چاپ شده و همچنین عکس‌های جولیان دوباز، استاد ارشد آموزش میکسانگ را بررسی می‌کنیم. این عکاسان از لنز تله و لنز ماکرو بسیار استفاده می‌کنند و شاید استفاده از لنز تله را بتوان شروعی برای این کار دانست. عمق میدان کم و ترکیب بندی های مرکزی که همه از نتایج استفاده از لنز تله است در تصاویر دیده می شود. کارها به صورت تک عکس ارائه می شود و عکس هایی با ساختاری بسیار ساده که تلاش دارد به محتوا توجه بیشتری داشته باشد. میکسانگ مدعی است که اهمیت به اشیاء روزمره و جزئیات زندگی را با پرورش حساسیت در نگاه به کوچکترین و بی اهمیت ترین امور آموزش می دهد. شیوه میکسانگ یعنی توجه به نمایش زیبایی های کوچک در خصوصی ترین مکان ها و زیباترین لحظه است که بسیار شبیه شکلی از عکاسی است که امروز در اینستاگرام رواج دارد. نمایش زیبایی های کوچک در خصوصی ترین مکان ها و زیباترین لحظه ها در بین نزدیکترین دوستان روی کردی است بسیار نوظهور. پس شاید بتوان گفت که میکسانگ در شکل گرفتن این زیبایی شناسی شبه تبلیغاتی همه پسند نقش داشته است. هرچند با وجود دامنه تأثیرگذاری میکسانگ چنین تأثیری بعید به نظر میرسد. بسیاری از شیوه های مدعی مراقبه از طریق عکس روش خود را مبتنی بر بهوشیاری قرار دادند و در بسیاری از شیوه های مراقبه از آن صحبت شده. تمرکز در واقع بخشی از تمرینات است. بخش مهم دیگر بخش بهوشیاری است و به زبان ساده یعنی دیدن چیزهای جاری در لحظه حال و برعکس مراقبه های دیگر حالت خاصی مثل نشسته و غیره ندارد، بلکه هدف بست مراقبه به تمام ابعاد زندگی است. بهوشیاری تکنیک نیست، بلکه شیوه ای از زندگی است. آرمان همیشه بهوشیار بودن است، اما برای رسیدن به آن به پرورش تمرکز، رعایت اصول اخلاقی و این جور چیزها نیاز است. البته به زحمت میتوان از آن روشی برای عکاسی استخراج کرد. اما منظور ما عدم توفیق این عکس ها نیست. این نوع عکس ها را نباید به کل آموزش های ترونگپا بس داد، چرا که رسیدن به آنها از طریق مطالعه ممکن نیست. ما به شما توصیه میکنیم با جستجو کردن واژه میکسانگ فوتوگرافی در یوتیوب روش‌های آموزشی این نوع از عکاسی رو ببینید و البته همانطور که اشاره شد این شیوه از عکاسی حتما به استاد نیاز دارد، استادی که با روش‌های مراقبه آشنایی داشته باشد. ما برای ساخت این پادکست از پایان نامه‌ای با عنوان بررسی امکان‌های مراقبه از طریق عکاسی با رجوع به آرای پدیدارشناسی مارتین هایدگر، مورد پژوهی جریان عکاسی میکسانگ و مکتب دوسلدورف با نگارش و تحقیق سینا ممتحنی و راهنمایی دکتر مهدی مقیم نژاد استفاده کردیم. این پایان نامه در تیر ماه 1395 در دانشگاه هنر دفاع شده است. باز تاکید میکنم که یادمون باشه این پادکست ها نمیتونه جای خوندن این متون ارزشمند رو بگیره. این پادکست رو من عمران نیکزاد به همراه میترا زاره ساختیم.